بسم الله الرحمن الرحیم. تدریس منازل السائرین، استاد فلا، 5 دی ماه.
خب صلوات اینا می‌فهمید. بسم الله الرحمن الرحیم. بار خدایا این تویی که برطرف کننده غم‌ها و سختی‌های که از تو طلب یاری دارم، که یاری تنها نزد توست و تو پروردگار آخرت و دنیایی. پس به فریاد رس این بنده ناچیز بلازده اطراعی، فریاد رس فریاد برابران و به او سرورش را نشانده ای صاحب سخت‌ترین نیروها، و با آن دیدار اندوه و سوز دل را از او برطرف کن و آتش تشنگیش را خاموش گردان، ای که بر تخت استوار گشته ای و ای که بازگشت به سرانجام به سوی توست. بار خدایا ما بندگان تو آن مشتاقان به سوی پیوند خورده توییم، آن که مردم را به یاد تو و پیامبرت اندازد. تو او را برای ما نگاهبان و تکیگاه آفریدی و او را به مثابه پشتیبان و پناهگاه ما برپا داشتی و او را برای مؤمنین از ما پیشوا قرار دادی. پس از جانب ما به او پیام خوش آمد و سلام رسان، و بدین سبب ای پروردگار اکرام خود بر ما را زیاد گردان و هم محل سکنای او را محل سکنا و جایگاه ما قرار ده و نعمت خود را پیش روی نهادن او روبروی ما کامل کن، تا ما را وارد بهشت هایت نماید و به همنشینی شهیدان از بندگان ناب و خالصت نائل کند. بار خدایا بر محمد و خاندان محمد درود فرست، و نیز درود فرست بر محمد جد او و رسول خودت آن سرور بزرگتر، و بر پدرش آن سرور کوچکتر، و بر جده راستین نهاد راستگوی راستکردار بزرگترش فاطمه دختر محمد، و بر کسانی که برگزیدی از پدران نیکش، و بر او برترین و کاملترین و تمامترین و با دوامترین و بیشترین و فراوانترین درودی که بر یکی از برگزیدگانت و انتخاب شدگانت از میان آفریدگانت فرستادی، و درود فرست بر خود او، درودی که پایانی برای عددش و نهایتی برای مدتش و مرزی برای زمانش نباشد. بار خدایا حق را با او برپادار و باطل را با او نابود کن، و دوستانت را با او به دولت و توانگری رسان، و دشمنانت را دست او خار گردان، و پیونده بار خدایا بین ما و بین او، پیوندی که ما را به دوستی و همنشینی با گذشتگان او برساند، و ما را از آنانی قرار ده که دامن ایشان را گرفتند و در سایه لطفشان اقامت می کنند، و ما را یاری کن بر پرداخت حقوق او به او و کوشش در فرمان برداری او و پرهیز از نافرمانی او، و بر ما به خوشنودیش منت بذار و مهربانی و رحمت و دعا و خوبی آن حضرت را به ما ببخش، آنقدر که با آن رحمت تو و رستگاری نزد تو بار یابیم، و نماز من را به او پذیرفته و گناهان من را به او آمرزیده و دعاهای من را به او پاسخ گفته گردان، و روزیهای من را به او گسترده و غمهای من را به او برطرف شده و حاجات من را برآورده بفرما، و با چهره بزرگوارت به سوی ما روی آور و طلب نزدیکی ما به سویت را بپذیر، و به ما نظر کن نظری مهربانانه تا با آن نظر بزرگواری را نزد تو به کمال رسانیم، و آن نظر مهربانانه را به حق کرم و بخشندگیت از ما مگیر، و از حوض جدش که درود خدا بر او و خاندانش باد، با جام او و به دست او ما را بنوشان و سیراب من گردان، سیراب شدنی به تمام و گوارا و نوشین که پس از آن هیچ تشنگی نباشد. ای مهربانترین مهربانان. صلوات الله علیه و آله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض ادب میکنیم به ساحت قدسی آقا امام زمان، آرزوی سلامتی میکنیم برای حضور شریفشون و سربازانشون با ذکر صلوات دیگری بر محمد و آل محمد. به تعریف چیز رسیده بودیم، به تعریف عرفان عملی رسیده بودیم، تعریف استاد رو استفاده کردیم. ایشون فرمودن مجموعه تحلیل ها و تبیین های معطوف به احوال و اعمال قلبی به صورت منازل و مقامات که به واسطه این مقامات انسان واصل به حق می شود، که بعد دیدیم یک نوع وصول در واقع تشکیکی اینجا مطرح می شود و در باب مراتب سلوک عرض شد که یک نگاه اینچنینی هست. که سه مرتبه کلی ما داریم: مرتبه نفسی، مرتبه قلبی، مرتبه روحی. و انشاءالله در جای خودش با یه دقت خوبی اینها توسط جناب استاد توضیح داده میشه. به طور کل مرتبه نفسی مرتبه ایست که تعلق به طبع خاکی هست، هرچند اوج هم میگیره و به نفس مطمئن نمیرسه، ولی اون تعلق به نفس به طبع خاکی هست. مرتبه قلبی و مرتبه روحی حالا هر کدوم احکام خودش رو داره. توحید افعالی که گفته میشه امتدادی از آغاز روند صعود و سلوک شخص داره تا انتهای مرتبه قلبی، از آغاز مرتبه روحی توحید صفاتی شروع میشه. واقعا حالا به لحاظ ذهنی و اینا، خب چرا آدم میبینید حل میکنه برای خودش، حتی قبول میکنه، حتی باور میکنه. خب اینا مسئله نداره، ولی اینکه مشاهده بشه و اینها بحث دیگه است. و توحید ذاتی. خب منازل رو هم نگاه کردیم، صد منزل رو یه بار دیگه هم نگاه کنید. با اینکه خیلی سریع داریم منازل رو طی می‌کنیم، ولی بازم حوصله آدم سر می‌ره. ایشون منازل رو تا توحید 100 منزل کردن و اینها رو ده قسم کردن، هر قسم 10 درش هست و تک تک اقسام توضیح داره، یعنی همینطوری فقط 10 کردن نیست، تک تک اقسام توضیح داره که ایشون خودشون اشاره کوتاهی دارن، شارح توضیح بیشتری داره، شارح شرح هم که جناب استاد حسن حفظالله ایشون هم توضیحات خیلی زیبایی دارن، ان شاء الله توفیق باشه این توضیحات رو با هم دیگه ببینیم. مجموعاً انصافاً یک سرمایه بزرگ معرفتی درست شده، انصافاً. حالا با هم دیگه میریم جلو و با هم گفتگو میکنیم، شما هم زبان بدید چی بگیم درباره این تراث، ما چی بگیم. خیلی قطعاً انسانشناسی است، ولی انسانشناسی الهی است، انسانشناسی کمال و مثل روانشناسی کمال. انسانشناسی الهی، انسانشناسی تربیتی هم به یه معنا میتونید بگید. قطعاً این نوع انسانشناسی پشتوانه علم سلوک تربیت عرفانیه و عجیبه، انصافا عجیبه. حالا انشاءالله بعضی چیزها رو یه خطی عرض کردم اینجاها، قبل از این که یه مقدار جلوتر بریم یه خودم حتی به خصوص محتوا رو شما قبل از این که محتوا دیده باشید، خیلی جمله نمیشه گفت، ولی انشاءالله بعدها ما زیاد هی میخواییم نگاه کنیم به این محصول، ضمن که محصول رو مطالعه میکنیم و استفاده میکنیم، زیاد میخواییم نگاه بکنیم، چون یه اشکاف های اینطوری الان داره صورت میگیره، سرمایه بزرگی رو به ما میدن، ولی چون اون نگاه ها و ادراک های مرکب نیست، ادراک های درجه دو نیست، میبینید اون سرمایه ها فقط هم لذت میاره، متوجهش نمیشه که این چیزی کمی نبودش. خب ادامه بحث رو توی خود همین تعریف ما داشته باشیم. چند تا تعریف رو جناب استاد آوردن، یه مقدار کمی فقط به این تعریف ها نگاه کردن و ازش گذشتن و عزم کردم در واقع با یه مقدار مسامحه از تعریف ها گذاشتن جناب استاد. فحده از مقدمه جناب قیصری در شرح قصیده طایه ابن فارس. ابن فارس حافظ چیزاست، عرباست. از مقدمه شرح طایه در قصیده طایه ایشون جناب قیصری شرحی زده، یه مقدمه برون نوشته، از مقدمه این استفاده شده، یعنی این تعریف اونجا آورده. فحدهو خوال علم و بالله، تعریف عرفان علم به خداست، خب، و معرفت و طریق سلوک و المجاهده، این یکی دیگه شد، یعنی یه مصرع دیگه شد، علم به خدا و معرفت یا همون علم به طریق سلوک و مجاهده. سلوک و مجاهده برای چی؟ لتخلیص نفس عن مزایق قیود الجزئیه. انسان تعلقهایی داره، قیودی داره، اینا مزیق ساز در تنگینامی اندازه انسان رو، نفس رو خالص. این مجاهده کارش اینه که نفس رو از این خالص کن و اتصالها الى مبدأها و اتصافها به نعت الاطلاق و الکلیه. مجاهده یا سلوک برای اینه که به مبدأ متصل بشه، اتصال تکوینی هست، اتصال ارادی پیدا کنه و اتصافها به نعت الاطلاق و الکلیه. این هم تعریف عرفان نظری است و هم تعریف عرفان عملی. همطوری که دیدید من یه مکسی کردم، علم بالله در واقع عرفان نظری است. یه هم میدونید هم اشاره شد که علم بالله دغدغه اساسی و منحصر عارفه و عرفان عملی هم اینجا تعریف میشه، معرفت و طریق سلوک و مجاهده. سر سلوک هم گفته شده، این مجاهده و اینها برای خلاص کردن نفس از قیود جزئی است. انسان قیود بسیاری داره و آزادی از اونها با سلوک. تعریف دیگری از جناب فناری در مصباح الانس هست: ان تعلقت به تعمیر الباطن بالمعاملات القلبیه به تخلیته عن المهلکات و تخلیته بالمنجیات فعلم التصوف و سلوک. اگر اون کاوش، اگر اون پویش متوجه آبادانی باطن بشه با معاملات قلبی، نحوه تعامل قلبی، انسان کنتو بوابن علا قلبی، انسان از باب مراعات و مهار کردن و مثلا مدیریت حوادث قلبانی مشغول تعمیر باطن بشه، چه کار بکنه؟ از مهلکات اون رو تخلیه کنه و به منجیات اون رو بیاراد، به آرایش بده، آرایش زیبایی بده. اگر این کار رو بکنه این علم تصوفه. خب اگر اون به صلاح کارهای تحلیلی و کارهای علمی به یه همچین چیزی بپردازه، تعمیر باطن، این علم تصوف خوانده میشه. عنوان معاملات قلبی اشاره به اعمال احوال قلبی داره و تعمیر باطن نکته جالبی است که در واقع یعنی این علم ناظر به انضباط کشیدن جوارح و اینها نیست، همونطور که گفته شد کاملا ناظر به قلب، ناظر به باطن انسانه و اساسا باطن یکی از کلید واژه های بزرگه در بحث های عرفان عملی. بباطن مطرح میشه به حسب اون بحث های انسان شناختی، بباطن مطرح میشه، این که از باطنی به باطن تر باید رفت و این هم با فقط همین تخلیص نفس از مزایق القیود الجزئیه ممکنه. و کلن این بحث باطن یه بحث جدی است، بحث جدی است و نقش بسیار اساسی داره در هم نگاه های انسان شناختی و هم در نگاه رشد شناختی.
این تعریف اولی کسی که انسان بوده بسیار دارد و آزادی و آزادی با سلوک هست، یعنی یه جور دیگه است، سلوک خود آزادی از خود بوده، یعنی ما میگیم سلوک خودش این آزادی از قیود.
بله.
ما میگیم آزادی از قیود با سلوکه، یعنی تفاوتی بکنم.
درسته. ببینید درست اگر حاصل مصدری نگاه بکنیم، در واقع سلوک همین جلو رفتن شماست. مصدری اگر نگاه بکنید، این که دارید حاصل مصدری جلو میرید خود این سلوکه، درسته؟ اون بسته به این داره که از چه زاویه نگاه.
نکته رو شما از اون متن برداشت کردید.
بله دیگه، بله بله. طریق سلوک، راه سلوک، خود سلوک یعنی همین قدم به پیش گذاشتن و از این قیود نجات پیدا کردن. راه این دستاورد، راه این تحول چیست؟ این رو توی به اصطلاح علم عرفان، البته مطابق این تعریف رو تو علم عرفان عملی میخوان بحث بکنن. خب اون قدم زدن رو، یه موقع از حاصل مصدری نگاه میکنید، حاصل مصدری نگاه بکنید، اگر حاصل مصدری نگاه بکنید اون دقیقاً علم عرفان عملی است. اگر مصدری نگاه بکنید نزدیک میشه به این چیزی که علم سلوک گفته میشه. خب عرض کردم استاد اینجا بنای بر چیز نداشتن که با این همه دقتی هم که به ما دادند و اینها درباره تعاریف بنای بر چیز نداشتن، اینکه یه مقدار مناقشه کنند و اینها، و الا این به جهت تعریف علم سلوک مشکلی نداره. اما اگر اینو بخوایم علم عرفان عملی که یه مقداری دیگه عنوان جا افتاده، اگر علم عرفان عملی بخوایم بنامیم، خیر، این اعم از علم عرفان عملی است. در واقع بیشتر میکشه به سمت تربیت عرفانی. بله، علم عرفان عملی مثل علم اخلاق فقط انگار داره فضائل و کمالات رو با یک زاویه نگاه الهی داره بررسی میکنه. الهی شده است، الهی تر شده است. بگو چیکار کنه، چیکار کرد که اینطوری شد؟ اینا رو کاری نداره، اصلا کاری نداره. یعنی به تعبیری میگه ما به اندازه کافی خودمون مشغله داریم. توضیح خود این کمالات خودش یک کار علمی نسبتا مفصل و وسیعی. اونا رو یه زاویه نگاه دیگری بیاد بهش بپردازه. هست یا نیست؟ بله هست. ارزش داره یا نداره؟ قطعا ارزش داره. اصلا اینو که بخونی تازه ارزش اونا رو بیشتر میفهمی. ولی علم عرفان عملی میگه من با اون کاری ندارم، من دایره کارم همین اینه، دایره کار خودم رو انتخاب کردم، شناختم و فقط همون رو دارم دنبال میکنم. پس این تعریف عرفان عملی در واقع نیست. این خب تعمیر باطن با معاملات قلبی، تخلیه از مهلکات، تخلیه بالمنج، این چطور؟ این که یه مقدار با مسامحه میشه گفت که اگر اینجا شما نگاه مستری نداشته باشید، نگاه حاصل مستری داشته باشید، تعمیر باطن یه باطن به شما میده دیگه، درسته؟ با اون خروجیه کار داره عرفان عملی و اینو توضیح میده و اینا همون چیزاییه که به اصطلاح میشن اهداف تربیتی و اینا رو شما باید هدف بگیرید. ولی چون کاملا میشناسید، خب مثلا فرض کنید وقتی باش مواجه که میشید میدونید الان چه حالی دست داده، این چه مرتبه‌ایه و چه رتبه‌ای داره. خب
استاد، خود تعریف نشون نمیده که در واقع حالا یکم دعوا سر لفظ ها که اسم امروزین که استاد انتخاب کردن به عنوان عرفان عملی و همونه یا نه. اونطور بگیم علم سلوک مثلا، و بعد بگیم که این عرفان عملی به معنای خاصی که استاد دارن استعمال میکنن یه بخشی از علم سلوک، آیا هم چیزی میشه گفت؟ چون اینا ها که دارن میگن علم سلوک واقعا علم سلوکه، در حالی که اون صرفا منازله
که اونم گفت
توصیف اصلا
حاصل مصدری نگاه کنید، اون سلوک اصلا اصل ثمره سلوک اصلا. خب ثمره سلوک نه اینکه غایت رو از مغیر جدا کنید و غایت رو توی مغیر بذارید بمونه، این ثمره ته سلوکه. سلوک میکنید سلوک. خب حاصل مصدر عرفان عملی اون یه تیکه رو فقط هی نگاه میکنه، در واقع اون تحول تو رو گزارش میده، چگونه متحول شدی و نمیدونم ایناشو کاری نداره، با اینا کاری نداره. میگه من ببین یه وضع توحیدی انسان پیدا میکنه، انسان توحید در عالم من برای توضیح نمیدم، من موحد دارم برای شما توضیح میدم. یه وضع توحیدی انسان پیدا میکنه، من اون وضع رو میخوام از صفر تا صد برای توضیح بدم. بعد میگه بحث‌های دیگه چطور؟ میگه همه بحث‌ها مورد نیاز قبول، من باش کاری ندارم، من میخوام وضع توحیدی تو رو برات توضیح بدم. ببین تو اگه اینطوری باشی، اینطوری فکر کنی، خوبه، این مثبته. اگر حالت اینطوری باشه، خوبه، جلوتر اومدی. اگر اینطوری، اگر اینطوری، اگر اینطوری، فقط میگه من اینو توضیح میدم. من با چیزهای دیگه، بحث‌های کاملا لازمه دیگه. بابا خود قرآن وارد بحث‌های چیز شده، سلوکی به اون معنا شده. اینا که نمیگم اونا ارزشی نداره.
اینجا فرمایید که خیلی در مقام توصیه نیست و توصیفه بیشتر، اینجوری
فرمایشتون هست؟ نه اتفاقا نمیدونم دقیق فرمودید یا نه، من توی اون بحثای قبلی که داشتیم میشونم که یه خط گفتم، گفتم این قسمت، این بحث جز به بخشهاییه که توصیف ازش توصیه برخواسته، یعنی دانش از ارزش، ارزش از دانش برخواسته، یعنی همون چیزی که دعواست سرش که اصلا ارزش و دانش رابطه تولیدی با هم دیگه نمیتونن داشته باشن. مقدمه اولا، مقدمه ثانیه، ثم ارزش. نمیشه آقا یه چیزی باید باشه، یعنی خیلی احساس میکنن اون قضیه رفرم گفتن بی جنه، خیلی احساس میکنن چی شد؟ ما داشتیم توصیف میکنم یه هایی شد توصیه، درسته؟ دانش عقل اگر صد شگرد انگیزن، ارزش از دانش بر نمیخیزن، ارتباط تولیدی نمیتونم با هم. آه شما که مثلا اینقدر ارسطو رو قبول دارید، نگاه کنید اصلا نیست توی چیز، نه صغرا، نه کبرا، نه حد وسط، ارزش توش نیست. داشتیم توصیف میکنم یه دفعه میشه ارزش. اصلا نمیشه آدم. خب این عجیبه که یکی از قسمت‌های بسیار عجیب اینه، شما دارید توصیف میکنید که یک انسان چگونه میتواند باشد، چگونه میتواند باشد. خب یعنی وضع توحیدی رو دارید توصیف میکنید، توصیه ازش میباره. حالا وارد بحثای یه چیز نمیخوام بشم که بالاخره یه جوری باید بغلطید به سمت باید، وارد وادی باید یا وارد وادی حسن و قبح بشید.
درسته؟ نوع چینش منازل هم اینو میرسونه.
بله،
نوع چینش منازل اینا رو بابایی که اوورده کنار هم چینده بعضی عرضشون
میتونه. خب
مثلا دینگا این داره ما رو میندازه به اون بایده.
بله،
ما رو داره همراهی میکنید و اینجا شروع
کنید، توصیف وضع توحیدی انسانه، توصیفی که فقط به اندازه یه مو با توصیف فاصله داره. وقتی که توصیف میشه و بعد شما میبینید که رسماً داره نظریه سعادت داره مطرح میشه، درسته؟ حالا اگه پشت این عرفان نظری رو بذارید که وضعیت هستی رو داره توضیح میده و اینا، شما میبینید که تمام این دانایی با هم دیگه وقتی میاد در نقطه عرفان عملی به معنای همین کمالات الهی، نه کمالات حق تعالی ها، کمال الهی توی انسان، خب میاد این رو برای من توصیف میکنه. تمام این توصیفی که از خدا و هستی و انسان، حتی انسان یه سری بحثای عرفان نظری داره، نه این عرفان عملی، انسان یه سری بحثای عرفان نظری داره. خب با اون اساکر معرفتی شما بیایید توی بحث عرفان عملی، وضع توحیدی یک انسان رو میشود اینگونه و میشود آنگونه. اینه که قشنگ میبینید که این هیکل داره شما رو سهل میده به سمت چیز، به سمت باید، که سعادتت همینه دیگه، همینه سعادته. حالا به جای خودش انشاءالله توضیح. آه نه، من اینو اینجا نگفتم، آه توی مبانی عرفان نظری گفتم، کتاب استاد، من فکرم توی این کلاس گفتم، اونجا یه خورده توضیح.
استاد می‌دونید این فرمایشتون که در وقتش برمیاد که یه غنای خیلی بالایی رو به ما میده در درک انسان. یه انسان نسبت به عقل متعال چه حالاتی در درونش هست ایدهش هیچ شکی نیست. اینجا یه در واقع خرمنی از در واقع معارف اینجا بوده در یه شکی نیست.
دقیقا هم انسان شناسی است.
مثلا یه مسئله اینجاست تا به مسابقه یه علم و انتظاری که انسان از یک علم داره، یه موقع است که میام من خواهی انسان شناسی کنم نسبت تو با عقمتال به حالاتی که از این رابطه بر تو تایر میشه. خب اینجا میگه که چرا فقط تا عقمتال شما سفر دوم هم برو، سوم چهارم هم مثلا بیرین ها ما میدیم از سفر دوم هم حتی خیلی خبری نیست، یعنی به چیزک هایی هست تا، ولی آنچنان که حالا مثلا انتظار میره که مثلا چیز بشه، مثلا شما نفعات الله صدرالدین قونوی رو بخونه کلا تو سفر دوم خیلی اونجا مطلب داره. یعنی انگار که این یه جور تمهید بوده ای علم منازل برای همون توصیه که حالا سر از توصیف داره برده اونجا. و بعد همین اشکال دوستان رو میفرورده و احساس میکنه که تو این ستا یه نوع در واقع تصنعی هست که اینو برسونه به ستا و اینها. یه کمی ذهن ما رو میرزه به همدیگه از انتظار یک علمی. اگر در مقام توصیفی خوش رو همین چی رو نگفتیم، اگر در مقام توصیفی چرا اون بخش رو نگفتیم مثلا ها، یه کمی امروز ما یه موقع هستی میگیم مثلا خواجه عبدالله بوده یا مثلا خواجه توصیف بوده مثلا اینها احلال کاری کردن مثلا اینها. حالا ما امروز بعد از دیدن سرمایه حالا نشستیم و انتظار یه علم رو داریم. اینجا میتونیم چه نمره‌ای بدیم به مسابقه یه علم؟ من داری که این دستاورد خیلی بزرگی داره و اون بیان خودتون داری هیچ شکی نیست. اونجا در قامت یک علم
ببینید از یه جور دیگه در واقع میشد انتقاد کرد، یعنی پای توصیه رو نگیرید اصلا. این نظم رو که میبینیم آدم آماده میشه که یه مقداری چیز کنه. به عنوان معرفی این وادی میتونه اولین دفاع مثل خواجه عبدالله میگه که ببینید من این وادی رو برای تو الان معرفی کردم. خب ولی مثلا فرض فرمایید میرسیم به قسم اخلاق، مگه هموناست؟ اون خودش یه در واقع یه سیلوی از چیزاست، کمالات. من چند تاشو انتخاب کردم، 10 تاشو انتخاب کردم گفتم همین جوری میشه ادامه ده. اینجا آدم یعنی با این بحث و با این چیزی که مشاهده میکنیم آدم میتونه بشه برای انتخاب و اونم این که بالاخره گفتی علالولا من الان دارم به عنوان پله های یه چیز دارم بهش نگاه میکنم، یه نردهون دارم بهش نگاه میکنم، یعنی این نگاه رو نداشته باشم، این نگاه رو نداشته باشم. طبیعتا ببینید یه مقدار این نگاه اینجا داره لطمه میخوره که بالاخره این پیوستگی من تلقی این بود که داری میگی که اینه بعد این یعنی اینا اون مقام بعدی از تو دل این میزنه بیرون. اینجوریه پیوستگی، نه که آوردن کنار این گذاشتن، نه. حالا انشاءالله باقی مطالعه خود این مقام ها قشنگ میشه نشون داد که ببین کسی که اینجا رسیده به طور طبیعی طبیعت انسان من حیث الایصال الالله به طور طبیعی این قدم بعد روحی و نفسیش اینه. خیلی منطقی به نظر میرسه، با اینکه او کاملا تفکیک میشه از این یکی، اون کاملا هویته. مثلا میگی خوف و خشیت چجوری میخوای اصلا دیگه جدا کنی؟ خب حالا وایسا تماشا کن دیگه ببین خشیت رو چجوری از خوف جدا میکنه. ولی بعد خوب که نگاه میکنی میبینی خشیت کاملا از خوف داره تغذیه میکنه. آقا من قبول کردم علالبلا قبول کردم، واقعا او به این تکیه داره. بعد اخبات مثلا چجوری مثلا خشیت، خب بعد توضیح میده، بعد شما میبینی که آره نه واقعا همینطور جاش همینجا بوده. خب خوبه دیگه، من الان یه تصویر صدتایی اینجوری الان میخوام درست کنم. بعد شما میگی که همهشو نگفته که ای مثل این شونه هایی که دیدید بعضی چی داشت با من خراب شد ذهنیتم که درسته نیازی نیست به فضای توصیه ما بریم، اون اشکالی که شما دارید ما از همینجا میتونیم مطرح. این درسته، اجمالا میشه گفتش که خب یه اشکالی هست دیگه، ولی راستش دفاعهایی هم میشه کرد که توی خود صحنه باید این دفاع رو، مثلا شما میبینید که هم مثلا فرض کنید اخلاق رو، اون فرض کنید که قسم اخلاق رو که میشموره، میاد فضا رو که به شما میده، شما میبینید که داره قشنگ شما رو آماده میکنه برای فضای بعدی، برای فضای بعدی
که بسته.
بله، به این معنا که واقعا دیگه این بلوغی که شما این به دست میارید مثلا با دهمین باب یا دهمین منزل تو قسم اخلاق، با این بلوغ شما واقعا میتونید وارد قسم بعدی بشید. یه مقداری مثلا اعلام هم میشه، نیست معرفی میشه که حالا ما وارد قسم بعدی شدیم و قسم بعدی همچین خصائصی داره که عرض کردم جناب استاد اینجا انصافا روی وضوح اینها خیلی کمک کرده ایشون. فلزا آدم احساس میکنه که هر چند خب کاملا معلومه بزرگان دیگری اومدن چیزهای دیگه ای رو گفتن اینجا، خب معلومه حرفایی دارن دیگه، هر چند اینطوری هست ولی پذیرفته است که شما بگید ببین این سیر طبیعی سیر طبیعی رشد انسانه تا مقام توحید. مو میشه از ماست کشید بیرون؟ نه آره، ولی بالاخره شاکل. به تعبیری بله شاکله بحث واقعا از آب در اومده است.
آدم مثلا سلاک سالکان به این طریق رفتن و به اون واسه شدن
توی خود سلوک، این که احوالات خود شخص و مواجید شخص دقیقا از این سیر تبعیت میکنه یا خیر، نه اونم به خاطر خصائص انسان، انسان یه خصائصی داره، مثلا یکی از اینها، یکی از چیزهایی که اینجا مثلا یه شاهد جالبیه وجود قوه حدس توی انسانه. قوه حدس بچه ها خیلی چیز عجیبی ها، این که میگن فکر سری نه خیلی، قوه حدس فکر سری نیست، یه هوی شما میفهمی به خاطر همین میگن الهام. یعنی اینجوری صغرا کبرا ثم نتیجه یک، صغرا کبرا ثم نتیجه دو، صغرا کبرا ثم نتیجه سه، داشتیم میمدیم جای یهویی شما می هزاری پنج هزاری یهویی رسیدیم اونجا. چطور شد؟ فکر سری. نه آقا فکر سری نیست، حالا زورم زدن آقا، یعنی اون کسی که تزش درباره قوه هست تزش فکر سریه، اون زور زده نشون بده که این فکر سری بود، خب ولی نه فکر سری نیست. حالا خود جناب استاد یه نظری دیگه درباره قوه هست بهتره، حتی گفتن هم قدیم خودم های ما گفتن، ولی ایشون تقریرش واقعا قوی تره. خب نه قوه هست و قوه هست اصلا عجیب داره میکنه نسبت ادراکی شناختی ما رو با هستی. من داشتم میشناختم دیگه، درسته؟ بعد اینطوری میبایست میشناختم صغرا کبرا ثم نتیجه، اینجوری باید میرفتیم جلو دیگه، یا چشم باز میکردم میدیدم مشاهده، یا فکر میکردم اینا رو میچیدم میرفتم جلو دیگه، اینطوریه دیگه. ولی یهویی من دیدم، بعدم هر چی میزنی آدم رو دستوردار نیست. فلزا حدسیات جزء چی بود؟ جز بدیهیات بود. اوه بردیش تا اونجا. آره چرا، خب هرچی میزنی طرف دست بر نمیداره دیگه، روشن همین قضیه، همین. خب این نیازمنده به تحلیل میشد. بعد اگر این نگاه رو داشته باشی آدم یه نیازمنده یه بحث دیگه هم میشه، نسبت انسان به هستی چگونه است که در مقام شناخت هستی اتفاقای اینجوری برای انسان میفته. درسته؟ چی عرض بکنم؟ مثلا فرض بفرمایید که ببینید شما خیلی درخشید، اصلا هم مثال خوبی نیست. این آشغالی که جمع کردی ریختی توی پلاستیک، خب باید بری پله ها، باید بری پایین بذاری دم در، خب بعد بیای بالا. بعد مثلا یکی میگه که اجازه یه راه دیگه هم هست. میگیم چیه؟ پنجره باز کنیم چه میندازیم پایین. میگی خب آخه این کارو نباید که، این سلوک نیست. ولی خب بله واقعا همینطور، پنجره باز کنیم مثلا چه میندازیم میره پایین. قوه هست اینه. میگی با بنابراین اینه که همینطوری سغرا کبرا سمن یه هایی فهم اه. این حتی استقرار رو هم، یعنی قوه هست و جناب استاد توضیح میدن. بعد میدینید دیگه استقرار، ما این که منتج یقین است موندیم دیگه، همه موندن. جناب آخری تئوری که ارائه شده تئوری های چیزهای شهید صدره، که این تئوری برساد به حساب احتمالات و اینا، ایشون یه تئوری ارائه کرده. بعد آقای سروش هم چه از زغ زده شده بود، هم کلی استقبال، از یک مقاله مفصلیشون نوشت، هم استقبال میکنه و آخرش هم رد میکنه. اینکه آقا یقین چگونه حاصل میشود، اینجا هم استاد قوه حدس رو میاره بسن، ولی قوه حدس رو قبلا توضیح داده که چجوری قوه حدس به یقین میرسه. قطعی واقعا توضیح شگفت انگیزی داره. خب این شخیل شبیه اینه. ببینی پنجره باز میکنیم میندازی. حالا برای اینکه بخندیدم، یکی از اقوام میگفتش که یکی اومده بود خونهشون مهمونی، بعد این یه خوندم شیرین مغز بود و اینا، این نمیخواستش که این راه خونه رو پیدا کنه که دیگه هی بلنش بیاد خونه و اینا. مغازش اونجا بود، تا خونه خیلی فاصله نداشت. بعد گفتش که رسید به ظهر، اون اومده بود مغازه رو بلد، آدرس مغازه رو بلد، اومده بود مغازه، بعد تا ظهر پیش او بودش و بعد او خب بریم خونه دیگه نهار بخوریم، مغازه رو بستش. تو شهر اینا چرخوندش، گفت ببین دقت کن، اینجا الان سمت راست میپیچیم، بعد سمت چپ میپیچیم، تو شهر اینا چرخون آورد توی خونه. گفت یاد گرفتی؟ عبیش بود مثلا، من خودم گفت اسمش عبیش بود. یاد گرفتی عبیش؟ گفت آره دیگه، اینا از اون مغازته، از اونجا میگید میکن بابا میگه تاب خوردی بیست دقیقه نیم ساعت تو شهر چرخیدیم. آره این اون مغازت هم بجا میگه. حالا تو عرفان بجا میگم بچه خاص. خب بچه خاص اصلا جذبه توضیح باید داده بشه دیگه، چرا جذبه؟ این اصل بس سلوکه. جذبه باید توجیه نفس الامری، توضیح آنتولوژیک داشته باشه. چرا جذبه؟ جذبه رو از همین توضیح میده. به این نسبت انسان با هستی به گونه ایست که پنجره باز کنیم تموشون. خب و بعضی میان این کلا سرمایه گذاری میکنن. حالا این دیگه داستان مثلا این مشرب اینطوری رو با داستانش خیلی متفاوت میکنه و اینها بمانه. به هر حال این دقیقا همینجوری میافتن، یک دو سه چهار اینجوری میرن بالا. نه گاهی یه هایی 15. چطور آخه 15؟ دسترسی هست. بعد خب 15 بالاخره 15 هست یا نه؟ 15 است به حسب طبع انسان، 15 است. یعنی یه دفعه دست آویزون شده دیگه، به 15 آویزون شده.
جوری از مسائل 1 تا 14ش ممکن اختلال داشته باشه.
آها بعد میگن که خود فکر کنم ابوبکر کتانیه میگه که باید برگرده چیز کنه اینا رو، باید درستش کنه و الا مقامه، حتی مقام هم باشه یه مقدار زیر پاش شده، بعد اینا رو برگرده و فکر میکنم تعبیر چی بود، تعبیر استدراک، باید استدراک کنه اینا رو، باید درست کنه که زیر این پایه محکم باشه. کاملا نگاه علالبلاست، کاملا نگاه علال. میگه خب شما خودتون هم یه خورده اختلاف دارید. آره بالاخره هستیم، ولی میبینید که نه به طور کلی آشنایی ها چیزها خیلی من
وفاق
جا
شما
آره آره
همین
زنگ میشنیدم گفتم حالا شاید دست هم دارم. خب بریم جلو. یه صلوات مرحمت
بفرمایید.
عناصر اصلی علم عرفان عملی، عناصر اصلی تجربه سالکانه و محتوا. میگید آخه یعنی چی؟ ترجمه و تعبیر. یه مقداری حوصله کنید الان توضیح میدم. این علم رو چی تشکیل میده؟ تجربه سالکانه اصلش اینه، بدون این اصلا، و گزارش نظامه. ببینید تشکیل این علم این گونه است. حالا یه کسایی بیان که تجربه سالکانه ندارن یه مقداری به این علم کمک کنن، او فرق میکنه، یه خود مرتب میکنن، به اصطلاح نظم بیشتری میدن، حتی زبان رو یه خود ارتقا این فرق میکنه. اینها مولد نیستن. خب این علم از تجربه سالکانه تغذیه میکنه، تجربه سالکانه. خب اونایی که تجربه سالکانه دارن هم الحکما و حقا، درسته، ولی چیزه، خب خیلی از اینا این علم رو پدید نیاوردن. بله، چون گزارش نظام من هم لازمه. اون گزارشه اگر اتفاق نیفته این علم شکل نمیره. گزارش هم دادن بعضیاشون، علم اتفاق نیفته، نه، گزارش نظام من، گزارشی که به سمت علم سازی حرکت کنه. گزارش 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 اینا علم نمیشه. ببینید مثل خاطراتی که الان از شهدا میگن یا خاطرات جنگ، اینا هیچ کدومشون علم حیات طیبه نمیشه. حیات طیبه علم، ما باید علمش رو ارائه کنیم، علم حیات طیبه نمیشه. مواد و مساله هست یا نه؟ بله، اصلا همین هاست مواد و مساله. اون تجربه سالکانه همون مثلا طرف پاش از دست میده، بعد میگه که بیتاب بودم برم تو مرتبه جد. بابا همه میگفتم بشین چه مرگته، اون نمیتونه. بابا دیگه یه پاتو داده دیگه، تموم شد دیگه، این دیگه وظیفه، اصلا اونجا بری اصلا کاری دستت نمیدم، اون نمیتونم خونه بمونه. خب اینو گزارش میده آدم، میگه خب چی داشته آقا جبهه؟ این سوال ایجاد میشه دیگه، چی داشته جبهه؟ آقا تو رو خدا بذارید ما یه خوره تحلیل کنیم این جبهه رو، چی بوده؟ اون این بشر هم دیگه، غیر بشر که نیستن که. بشر از جنگ خوشش میاد، یه چند نفر هستن جنگ جو هستن، ما بقیه اینطوری نیستن انصافا، خوشش میاد از جنگ. بعد نگاهم که میگم چه آدم ملوی بوده، خیلی باحال، اهل شعر و شاعری، تو از چه جنگ خوشت میاد؟ پاتم که از دست دادی که. نه خب اینا نیاز به تحلیل. خب این بنده خدا باعث این همه فکر شد، گزارش زندگیش داره میگه، تجربه سالکانه، درسته؟ گزارش داره. خب گزارش داد دیگه، الان علم تشکیل شد دیگه. نه خیر، نه، این گزارش، حالا اصطلاحا میگیم گزارش نظام من، یا گفتیم تحلیل و تعیین، یعنی کار علمی بر روی صورت میگه. این که حالا این کار علمی یعنی چی، تصویر کامل بچه ما نداریم از این، متاسفانه، چون هممون سوادمون در حد در تفسیر تفکر علمی، سوادمون در حد المنطقه، یعنی در معرفی این که کار علمی چیست، هیچی بیشتر از المنطق به ما سواد ندونه. فلذا من و شما در تحلیل علم بسیار آدمای ضعیفی هست، بسیار ضعیف هستیم، و حوزه به شدت از این مسئله لطمه میخوره. بچه مطمئن باشید یکی از علتهای این که مدیریت علم توی حوزه ضعیفه اینی که حوزه نگاه درجه دوم به علم خوب نداره. اونایی هم که داره ترجمه ای به درد سطل آشغال نمیخوره. خب در باب مدیریت تولید علم ما ضعیفیم، واقعا ضعیفیم، و این هم همش ریشه توی این داره. سواد من و شما فقط در حد المنطق، المنطق هم میشه خیالاتی رو برشته به عنوان تفکر مطرح کرده، اصلا از تفکر اون نیستش که از منطق منطق ارسطو میگه، نیستش واقعا. چرا در مقام داوری، حالا شاید در مقام داوری مثلا تفکر، تفکر سنجی اون باشه، ولی تفکر اونجوری نیست. یه به این خورده که اواخر کتاب المنطق میرسیم یه خورده طبیعی‌تر میشه، ولی اونایش که قبلش داره میگه همه عزیز، هیچ کدومش هم نمیشه دور ریخ، ولی تفکر این نیست انصافا. بشر اینجوری تفکر نمیکنه، آدم اینجوری تفکر نمیکنه. میخواید بسنجید و ممیزی بذارید و متر کنید و اینا، ببینن داره باشه، تفکر سنجی بر منطق واسش خوب. سواد ما در شناسایی علم و تفکر علمی در حد همین چیزایی ضعیفیست که خوندید، کافی نیست بچه ها. اینه که میگم فکر نکن یه های عصبانی شدم، نه، سال هاست من دارم میبینم که اصلا یوبس کرده ما رو. ما اینجا نشستیم، یه تجربه بسیار بزرگی اتفاق افتاده به نام جنگ 8 ساله. حوزه نمیدونه چه ارتباطی باید باش بگیره. چرا؟ چون ایشکی نیومده برش توضیح بده که بابا توسعه حیات دینی اینجوری اتفاق میفته. میگه نه ببین، من باید بردارم قرآن رو بخونم، بعدم تفکرم اونی که المنطق گفت درستش کن. این اصلا نمیفهمه طبیعت رشد یابنده علم چگونه است، علم چگونه رشد پیدا میکنه، نسبت من با تجربه های مؤمنانه چگونه است، اونا رو به چشم منبع نگاه بکنه. بعد مگه توی فقط داری خلق علم میکنی؟ اون پدر شهید و مادر شهید دارن خلق علم میکنن. چرا اینقدر نادانی گسترده؟ چرا حوزه تحمل میکنه این وضعیت ضعیف فلسفه علمی؟ خیلی تو فلسفه علم ضعیف حوزه، نقد خودمونه دیگه. بعد خود همین باعث میشه که اینجا ما نشستیم همینطوری، مثل اینکه تصور ما درباره علم اقتصاد در حد خمس و زکات باشه. مثلا خب بالاخره مردم خمس میدن بعد اینو پخشش میکنن. بله، البته من اینو بیشتر از این چیزی که الان میگن اقتصاد میدونم، آره خودم دارم بی‌انصافی میکنم، چون من خودم اعتقادم همینه که بهترین راه شکوفای اقتصاد اینه که علم اقتصاد نابود کنید، کلا دینامیت بذارید. ما به عصر حجر برگردیم تو علم اقتصاد خیلی سودمندتره. تا اینکه حالا من گفتم، حالا آقای سرخی یه خط دو خط بیشتر من بلد نیستم اینجا، ولی صرف اینجا وایستادم تا حالا امثال آقای سهر اینا کمک کنن یه اندیشه کامل اینجا تحت عنوان اقتصاد پاک. حالا مثال رو فقط از ذهنیت عمومی من استفاده کردم، ولی خودم هم متجدی معتقدم علم اقتصاد منفجر کنید بشر چیز میکنه، روش میکنه به یه تمدن جدید دسته. اصلا نباید اینجوری، یه همچی علمی نباید پدید میاد. اقتصاد به معنای میانه روی کاملا درست. اون چرا اگه اقتصاد به معنای میانه روی رو علم میکردیم، بشر الان انقدر زوزه نمیکشید به خاطر مثلا یه علف، یه علفی که بز انقدر عزتمندانه تر از من و شما به اون علفش میرسه. علم ذلته، علم اقتصاد علم ذلته بچه. خب ببینید، شاید حاشیه رفتیم یا به فلسفه علمی چیزی گردیم دیگه، حالا اقتصاد هم بگیدیم، کسی که هیچی نمیگید شما. آره. تجربه سالکانه و گزارش نظاممند، اینجا خب اتفاقات بزرگی میفته. عرض میکنم، عرض من این بود، از اینجا بود که این بحث که توضیحش ضعیفی، تو توضیحش ضعیف، حتی علمم پدید آوردیم، نمیگم اینو پدید نیومده، علم رو پدید آوردیم، توضیح نمیتونیم بدیم چطور شدی علم رو پدید آوردیم. حالا هم مثلا یه بخشی الان جناب استاد اینجا ورود کردن که توضیح. تو تجربه سالکانه همونطور که از قبلم گفتیم دو تا نکته هست، نکته ای محتوایی و نکته ای روشی. عناصر اصلی علم عرفان عملی اینا میشه. به لحاظ روشی، سلوک و تجربه باطنی. میگید این داخل در علم، بله دیگه، حالا با هم یه خورده با مسامحه بخوام بگیم این جزء عناصر تشکیل دهنده علم عرفان عملی است. به لحاظ محتوایی اون حال، حال و معرفت حاصل شونده، گفتیم دیگه حال و معرفت این دو جنبه، اون حالی که ایجاد میشه یه جنبه حالی داره، یه جنبه ادراکی شناختی و معرفتی داره. میچشه انسان یه چیزی میفهمه، خب یه ادراک عقلی هم نمیخوایم بگیم، حالا اینو دیگه امروز نمیرسیم، اینا رو ادراک قلبی رو از ادراک عقلی جدا میکنیم. یه چیز میچش، یه حالی داره و یه چیز رو هم میچشه. اینا کسایی که این علم رو پدید آوردن، اینا خیلی اهل مطالعه احوالات دیگران هست. حاج عبدالله همینطوره، خیلی اهل مطالعه، فقط این نیست که خودش اهل سلوکه، عالمن واقعا، عالم بودن اینا. شما ببین چه تلقی از صدر رو دارید، صدر رو با این قدرت پردازش نیاز نیست کتاب بخونه که، نه صدر اینطوری نبوده، صدر رو خیلی کتاب بخونه و این اسفارش هم میدید دیگه، اسفارش همش یه مش فیشه بدون ذکر آدرس، به خاطر همین هم بعضی ها نسبت به سرقت علمی دادن به چیز، در حالی که خب واسه میگه و قدمای ما اهل علمشون همه کتابا رو میخوندن، به خاطر همینم این انقدر تسلط زیاد بود، این موقعی که یه چیزی مینوشت اون کسی که داشت میخون میدونست کجی داری میگه، اصلا میدونستن. این الان اینطوری شده که فاصله ها زیاده و یه فردم کتابا زیاد شده. صدرا خیلی خودش هم میگه توضیح میده، نگم معلومه. اینها دیگه صدرا خیلی قدرت پردازش براش قائلین دیگه، ایشون اینطوری، بقیه چی؟ بقیه هم همینطوری بودن واقعا، بقیه هم. مگر کسایی میخواستن علم رو استفاده کنه، مصرف کنه. خب ما تیپ های اینطوریمون خیلی اهل این کتاب بازی ها و اینا نیستن. حالا یه جورایی فرق بین علامه و حضرت امام، به امام فهم ژرف داره یا نداره؟ آره سخت ها، خیلی سخت هست، ولی خود استاد میفهمیدن، میگوندن روحیه علمی مرحوم علامه رو اگه حضرت امام داشت ما انقلاب منقلاب کاسر نبودیم. به امام همش میگفت خب دیگه بریم اجرا کنیم، همش حالش اینطوری بود. مرحوم علامه ای میخواد خونه، نه نه الان چی؟ بایزید چی گفته؟ بایزید بابا ویل کن. خب
شاگرد و جامعه علمی و اینا، ولی این بعد در میاد.
بله
شاگرد و جامعه علمی و اینا، ولی این بعد در میاد.
آره نه اصلا اینا موضع علمی آباد کنن، امام یا موضع علمی آباد کنن، کتاباش رو چیز کنی این قم میشه، کتاباش رو هم میگه بچینی، حضرت آقا میگه، میگه ایشون جزت علما کسی رو تعلیم محسوب میشه. بعدم نگاه میکنیم مداقه جدی داره، مثلا توی 40 حدیث، مثلا ایشون یه 40 حدیث قول داده گفته من خیلی معمولی هم میزنم، بعد این بازم نمیتونه. خب این عالم ایشون کاملا اینجا تربیت شده، تربیت علمی شده، ولی دو تا روحیه رو می با هم گفت. و اون قسمت اولش رو میگیم، اون روحیه علمیش رو داریم میگیم که چگونه عمل میکرد. خب به لحاظ روشی از کردم اینو، شما اگه محتوایی میخوای نگاه کنی باید بیرون از علم بذاری، ولی نه، اگه به کل یک زیستی به نام علم عرفان عملی میخوای نگاه کنی، نمیدونم تعبیر، شاید خیلی تعبیر وسیعی به کار بودم، اینقدر نمیخوام، بخوای به اون اشاره کنی، یا همین تعبیر استاد خیلی خوبه، عناصر اصلی علم عرفان عملی به لحاظ روشی که اون سلوک و تجربه باطنی باید بگید، اونو میخواد. به لحاظ محتوایی هم حال معرفتی حاصل میشه، اونو میخوایم، ولی نه همه عناصر رو نفرمودید، به لحاظ تعین دانشی هم تعبیر و ترجمه رو میخواد. خب یه خورده دقیق‌ترش انشالله توی جلسه بعد ادامه میدیم، ادامه این اسلاید یه خورده این بحث دقیق‌تر میشه. صلواتی مرحمت بفرمایید. الله
دوست داشتیم خود عمل بس کچی گفتم که بیا خود بسنگ یه بسی بزاری چه فردا در مورد تو یکی بس کن گفت که من را فکر نمی کنید. گفتم برای چی؟ گفت که برای خاطر من را المنطق نخوندم، خامزران سال دیگه که خوندم بعد تازه
فکر کنم همین الان که استدلال کردیم.